بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با پیشگیری از جرم بود و دفع المنکر، که آیا دفع منکر واجب است یا مستحب است، یا اینکه نه دفع منکر واجب نیست و مستحب هم نیست. اقوالی در این مسئله مطرح است. بعضی ها قائلند به این که دفع منکر واجب است، مثل مرحوم امام و جمعی از شاگردان ایشون، و دسته قائلند به این که دفع منکر واجب نیست، مثل مرحوم محقق خویی و دسته از شاگردان ایشون، و دسته تفصیل دادند، گفتند در امور مهمه دفع منکر واجب است ولی در امور غیر مهمه دفع منکر واجب نیست. در هر صورت این بحث مطرحه و ما فعلا در آیات قرآن بحث میکنیم که آیا آیات قرآن در این مسئله دفع منکر چه بیانی دارند. یکی از آیاتی که به نظر ما میتوانیم در این رابطه بحث کنیم و مطرح کنیم در سوره حدید، آیه 25 سوره حدید: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس وليعلم الله من ينصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز. این آیه شریف هدف بعثت انبیا رو بیان میکنه. البته در آیات دیگر قرآن هم داریم، آیات دیگری هم هست که به پیامبر دستور داده شده که به عدالت رفتار بکنه، و اصلا مبعوث شدن پیامبر برای ایجاد عدالت. اصولا از آیات قرآن استفاده می شود که هدف بعثت انبیا انزال کتب و ارسال رسول برای ایجاد عدالت است. لقد ارسلنا رسولنا، این همه معجزات، این همه کتابها، قرآن، تورات، انجیل و امثال اینها، برای این است که عدالت در جامعه تحقق پیدا بکنه. توضیحش این است که عدالت یعنی خروج عن الافراط و تفریط. افراط و تفریط رو کنار بگذاریم، افراط حرام، تفریط هم حرام، عدالت باید اجرا بشه. فسق که در مقابل عدالت باید نابود بشه. نباید فسق تحقق پیدا کنه، باید عدالت ایجاد بشه و تحقق پیدا بکنه. فلسفه نبوت انبیا و ارسال رسول و انزال کتب همینه، ایجاد عدالت. عدالت واقعی باید در جامعه ایجاد بشه. خب عدالت واقعی ایجاد شدنش چیست؟ این است که ما کاری بکنیم که فسق و گناه در خارج موجود نشه، جلوی گناه رو بگیریم. این معنای ایجاد عدالته. وقتی که میگیم عرض کنم بر این که لیقوم الناس بالقسط، عدالت در ما بین مردم به وجود بیاد، مردم همه به عدالت عمل کنند، معناش این است که گناه نکنند، زمینه گناه برشون فراهم نباشه. نه اینکه گناه کردن مجازات بشن، اون بحث بعدیه، ولی ایجاد عدالت یعنی همه بر میزان صحیحی حرکت بکنند که حرام رو مرتکب نشن، افراط نباشه، تفریط نباشه، اسراف نباشه، خلاف نباشه. و پس بنابراین وظیفه انبیای ما و رهبران الهی ایجاد عدالت است. ایجاد عدالت معناش پیشگیری از جرمه، چون وقتی جرم در خارج محقق شد دیگه عدالت محقق نمیشه. کی عدالت محقق میشه؟ اون موقعی که جرمی در خارج نباشه. از این آیه شریفه به دست میاد وجوب و دفع، یعنی دفع المنکر واجب است. چرا؟ به جهت این که ایجاد عدالت واجبه. وقتی ایجاد عدالت برای مردم واجب باشه، برای حکومت واجب باشه، برای رهبران الهی واجب باشه، معناش این است که جلوی ظلم گرفته بشه، جلوی جنایت‌ها و خیانت‌ها گرفته بشه، جلوی فساد‌ها گرفته بشه. فلسفه انبیا و اولیا اینه. خب اگر ما این رو بتونیم از این آیه شریفه استفاده کنیم، می توانیم وجوب دفع منکر رو از این آیه استفاده کنیم. وظیفه همگان، هم رهبران هم مردم، یعنی این دیگه اختصاصی به رهبران هم نداره، مردم، لیقوم الناس بالقسط، عدالت رو مردم باید ایجاد کنن، رهبران هم باید راهنمایی کنن. رهبران راهنمایی میکنن، مردم هم ایجاد میکنن عدالت رو، یعنی نمیگذارن جرمی در خارج محقق بشه تا عدالت چی بشه؟ محقق بشه. در این آیه شریف قسط همون به معنای عدل است. کتاب هم که قانون خداوند است که هر رهبری باید قانون داشته باشه و میزان به معنای ترازوست، منتها ترازو ممکنه مراد همین ترازویی است که در معاملات ازش استفاده میشه که عدالت اقتصادی به وسیله ترازو انجام میشه که کسی جنس رو کم نفروشه و برخلاف عدالت انجام نده، یا مقصود از میزان همون قرآن باشه و قوانین شریعت باشه که میزان فهمیدن حق، تشخیص حق از باطل، حق و باطل رو بخوایم تشخیص بدیم میزانش چیه؟ قرآنه. میزانش قوانین شریعت. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. خب و انزلنا الحديد، و حدید رو ما خلق کردیم برای چی؟ فیه بأس شدید، سخت. حدید از یک سختی برخوردار هست ولی منافعی برای مردم داره. مردم از حدید هم باید استفاده کنند، قوه قضائیه و قوه مقننه و قوه مجریه احتیاج به حدید داره. یعنی گاهی نافرمانی ها برخلاف عدالت رفتار کردن ها نیاز به حدید داره، باید باشون برخورد بشه و جلوشون گرفته بشه. این هم و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. خب منفعت برای مردم داره. ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. اینا برای چیه؟ برای اینکه خداوند که احتیاجی نداره، خداوند قوی و عزیزه، ما برای خودمون، برای مصلحت خودمون، برای منافع خودمون نیاز داریم به این که عدالت رو در جامعه ایجاد کنیم. ولی یعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب. اونایی که واقعا ایمان به خدا دارند و در باطن و با طیب نفس تابع خداوند هستند، اینها هستند که می توانند این عدالت رو اجرا کنند. و البته دسته ای هم هستند که مخالفت می کنند، نمی گذارند عدالت اجرا بشه، ولی خدا می داند که عده‌ای هم با اینکه خدا رو ندیدند، رسول خدا رو ندیدند، اما در این حال ایمان میارند و عمل صالح رو انجام میدن، و اینها کسانی هستند که ایجاد عدالت میکنند در جامعه. این کلمه بالغیب یعنی معناش این است که با طیب نفس، با عرض کنم که ایمان واقعی که دارند، با اینکه خدا رو ندیدن، رسول رو ندیدن، اما در این حال اینها ایمان به غیب دارند و ایجاد عدالت رو باعث می شوند که انجام بشه. خب از مجموع این آیه شریفه فلسفه نبوت انبیا ایجاد عدالت. و نکته‌ای که در اینجا مطرحه این است که عدالت در رابطه با قانون مطرح میشه. یعنی اول باید قانون باشه و بعد عدالت عمل کردن به اون قانونه. کتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. اول باید قانون باشه، قانونمندی تحقق پیدا بکنه، قوانین باید تحقق پیدا بکنن و بعد بگیم این آقا بر خلاف این قانون عمل کرده. لذا قرآن که نازل شد قانون الهی است، این قانون الهی برای مردم باید توضیح داده بشه و مردم هم طبق این قانون عمل بکنن. نکته دیگر این است که در مسائل اجتماعی و فرهنگی اول مسئله تعلیم و تربیت کار فرهنگی باید انجام بشه. مردم باید راهنمایی بشن، به کارهای فرهنگی و تربیت بشن و بعد و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، مرحله برخورد با مردم بعد از این که اونها تربیت شدن، کار فرهنگی انجام شد، راهنمایی شدند و اطلاع کافی از قانون و فلسفه قوانین پیدا کردند، بعد از اون مسئله و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، این مربوط به مرحله بعده. نکته که از مجموع این آیه به دست آمد همون ایجاد عدالت که فلسفه ارسال رسول و انزال کتبه. در آیه دیگر در سوره نحل آیه 97 خداوند متعال می فرماید من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. خب اون حیات طیبه چیه؟ اون حیات طیبه همین ایجاد عدالته. وقتی ایجاد عدالت شد در جامعه، اون حیات طیبه به وجود میاد. یا در سوره شورا آیه 15 امرت لأعدل بینکم، پیامبر می فرماید من دستور دارم که عدالت رو در جامعه ایجاد کنم. واستقم کما امرت و امرت لأعدل بینکم. خلاصه هدف بعثت انبیا ایجاد عدالته. ایجاد عدالت چگونه تحقق پیدا میکنه؟ با رفع المنکر یا با دفع المنکر. اگر صبر کنیم گناهان انجام بشن و بعد با اونها مقابله و مبارزه بکنیم، جامعه فاسد میشه. بذار این گناهشو بکنه، وقتی گناهشو انجام داد من بهش میگم چرا این کارو کردی، اون آقا هم گناهش رو انجام بده، صدها هزارها نفر گناهانشون رو انجام بدن، بعد ما باهاشون شروع کنیم به مذاکره که چرا این گناه رو انجام میدی. این ایجاد عدالته. یا اینکه نگذاریم گناه در خارج محقق بشه. اگر میخواید عدالت واقعی محقق بشه، نباید بگذاریم گناه محقق بشه، نه اینکه وقتی محقق شد باهاش مبارزه کنیم. البته اون چیز فرض بعدیه، بله وقتی محقق شد باید مبارزه کنیم، اون مسلم. اما اینکه قبل از اینکه گناه در خارج موجود بشه و تا مادامی که نکشت کسی رو بگیم نکش، نه اینکه وقتی کشت بگیم چرا کشتی، چرا کشتی زید را، قبلش باید جلوشو بگیرید. وقتی گناه رو مرتکب میشه باش مبارزه باید بکنیم که اون دیگه مرحله آخره، ولی قبلش باید جلوی قتل ها، جلوی جنایت ها. وقتی که پولا رو خورد و برد و رفت کانادا داره زندگی خوشی میکنه، تازه ما خبردار بشیم و گوشمون بدهکار بشه بگیم خب این آقا پولا رو خورد و برد، بریم باش مبارزه کنیم. خب وقتی بخوای بعد از عمل مبارزه بکنی گاهی دستت به اون نمیرسه، اون رفته فرار کرده. باید قبلش جلوشو بگیرید، جلوی فساد رو قبل باید گرفت، نه اینکه بعدش. بعدش دیگه کار سختی میشه مبارزه کردن با گناهی که تحقق پیدا کرد، قتلها تحقق پیدا کرده، حالا ما میگیم چرا شما این کارو کردید. خب این نهی از منکر اگر معناش این باشه، این تمام گناهان در خارج باید محقق بشن، ما تازه شروع کنیم به مذاکره که چرا شما این گناه رو مرتکب شدید. ولی خداوند می‌فرماید ایجاد عدالت بکنید، یعنی عدالت رو در خارج محقق کنید، نگذارید منکرات در خارج محقق بشن. با توجه به این که عدالت خروج از اعتدال هست، یعنی افراط و تفریط، و گناه تمام گناهان شامل این بحث میشه. حالا البته بعضی ها آمدن گناهان اجتماعی رو مطرح کردن، نه گناهان فردی رو، که مثلا عدالت که در این آیه ذکر شده گناهان اجتماعیه، مثل مثلا مال مردم خوردن، مثل ظلم کردن، مثل رشوه گرفتن و امثال اینایی که در اجتماع تحقق پیدا میکنه. ولی هیچ اشکالی نداره که ما بگیم عدالت همون معنای حقیقی خودش رو داره، یعنی هر گناهی باعث میشه که انسان از عدالت خارج بشه. حالا گناه کبیره انسان رو از عدالت خارج میکنه، گناه صغیرم اصرار بر صغیرم باز از عدالت خارج میکنه. از این آیات به نظر ما به خوبی استفاده میشود که دفع منکر واجبه قبل از تحقق منکر، ما باید جلوی منکر رو بگیریم. آیه دیگر در سوره بقره آیه 251، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ولولا دفع الله الناس، در اینجا صریحا خداوند متعال می‌فرماید مردم باید جلوی گناه رو بگیرند و الا فساد در جامعه تحقق پیدا می‌کنه. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، خدا خیرشون بده یه عده مردم که جلوی گناهان مفسدین رو می‌گیرند، و اگر این نبود که فساد کل زمین رو فرا می گرفت. اگر یه عده نبودن که جلوی فساد رو بگیرند، ولولا دفع، او در اینجا کلمه دفع خداوند در آیه استفاده کرده، دفع الله الناس بعضهم به بعض، بعضی ها جلوی بعضی ها رو می گیرن، نمی زارن فساد کنن. یا افراد صالح، افراد مؤمن، اینها باعث میشن که جلوی گناه گرفته بشه. ولکن الله ذو فضل علی العالمین. پس بنابراین از این آیه شریف هم به نظر ما کاملا استفاده میشه که وظیفه مردم این است که دفع کنند فساد رو. ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض، اگر این نبود که فساد جامعه رو فرا می گرفت، و این وظیفه انسان هاست که دفع کنند فساد رو و نگذارن فساد در جامعه به وجود بیاد، و الا لفسدت الارض، فساد پیدا می کرد. و الا بعد از تحقق فساد بخوایم مبارزه بکنیم که همون فساد جامعه رو فرا خواهد گرفت. یا در آیه دیگر در سوره هود آیه 85 و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین. حضرت شعیب به قوم خودش دستور میده که با انصاف و عدل، با مکیال و میزان صحیح، عدالت رو در جامعه به وجود بیارید، حقوق مردم رو پایمال نکنید، نگذارید که مفسدین بیان فساد بکنن، سعی کنید که عدالت رو در جامعه ایجاد کنید. حالا حضرت شعیب به قوم خودش میفرماید تمام انبیا و تمام رسولان الهی و رهبران الهی وظیفه‌شون ایجاد عدالت بوده و این دستور در رابطه با انبیا و رسول در قرآن و در تورات و در انجیل موجوده. نکته ای که مطرحه و مهمه این است که وظیفه حکومت است یا وظیفه مردم است یا وظیفه هر دوست. آیا جلوی گناه رو گرفتن وظیفه فقط حکومته؟ حکومت باید این کار رو بکنه؟ یا مردم باید جلوی فساد رو بگیرن؟ یا هم حکومت باید این کار رو بکنه هم مردم باید این کار رو بکنه؟ از این آیات استفاده میشه هم رهبران الهی باید این کارها رو انجام بدن، جلوی گناه رو بگیرن، و هم مردم وظیفه دارن. یه موقع میگیم مردم وظیفه ای ندارن، حکومت باید این کارو بکنه. خب البته کار مهم کار حکومته، ولی خود مردم هم وظیفه دارن. هر کسی تو اداره هست، هر کسی تو هر محیطی زندگی میکنه، وظیفه‌ش اینه که جلوی فساد رو بگیره. نگذارید فساد موجود بشه. اگر همه مردم به وظایفشون عمل می کردن، این اختلاس ها تحقق پیدا نمی کرد، این رشوه ها تحقق پیدا نمی کرد، این ظلم ها تحقق پیدا نمی کرد. هم مردم که دست حکومت هستند، شما هستید کمک به حکومت می کنید، شما هستید که اطلاع می دیدین داره دزدی می کنه، اطلاع می دیدین داره رشوه می گیره، اطلاع می دید این داره خیانت می کنه، این می خواد کسی رو بکشه. خیلی از اطلاعات و هماهنگی ها به وسیله مردم انجام میشه. مردم هستن که جلوی فساد رو می گیرن. پس هم وظیفه مردم لیقوم الناس بالقسط ولولا دفع الله الناس بعضهم به بعض. وظیفه مردم، مردم وظیفه دارن، حکومت هم وظیفه داره که دفع المنکر بکنه، منکرات رو جلوش رو بگیرن. به نظر میاد که از این آیات به خوبی استفاده میشه که دفع منکر لازمه و هم برای مردم لازمه هم برای حکومت لازمه که جلوی منکرات رو بگیرند و ایجاد عدالت بکنند و گناه رو در جامعه از بین ببرند. این وظیفه است که ما میتونیم بگیم فلسفه قرآن، فلسفه تورات و انجیل و کتب آسمانی و فلسفه اصلا انبیا، این که انبیایی آمدند و برای مردم دین آوردند و قانون آوردند و دستورات آوردند، فلسفه تمام اینها اینه، ایجاد عدالت. و این ایجاد عدالت توقف داره بر دفع منکر. منکرات رو باید جلوش رو گرفت، نگذاریم منکرات در جامعه تحقق پیدا بکنند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.